ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شنبه 18 اردیبهشت سال 1400 برابر با 8 ماه می سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش رو با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. انفجاری قوی در نزدیکی یک مدرسه دخترانه در یک محله عمدتاً شیعه نشین کابل دست کم 30 کشته بر جای گذاشت که بیشتر آنها دختران 11 تا 15 ساله گزارش شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده انفجار به نحوی برنامه ریزی شده بود که بیشترین تلفات را همراه داشته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که طالبان با تشدید جنگ نشان داده تمایلی به حل بحران کنونی به شکل صلح‌آمیز ندارد. گزارش حاکی است گروه طالبان این انفجار را محکوم کرده و گروه داعش را مسئول آن دانسته است. ساکنان محلی به آسوشیتد پرس گفتند که ساعت 4:30 عصر کابل هنگامی که مدرسه تعطیل شد و بچه‌ها با عجله بیرون آمدند صدای 3 انفجار را شنیدند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین میگوید احتمال تمدید محتاط همکاری هسته‌ای تهران با آژانس بر سر بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران وجود دارد. معاون سیاسی وزارت خارجه امروز در وین گفت ایران امیدوار است پیشرفت‌های کافی در روند مذاکرات وین صورت گیرد تا دیگر نیازی به طرح موضوع تمدید همکاری‌ها با آژانس وجود نداشته باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر تا 3 خرداد مذاکرات به نتیجه نرسد محتوای دوربین‌های نظارتی آژانس از بین برده شده و دوربین‌ها خاموش خواهند شد. مجتبی ذوالنوری امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین مذاکرات برجامی در وین را مذاکراتی فرسایشی توصیف کرد. علیرضا فاضلی منفرد جواد 20 سالی همجنسگرا در شهر اهواز به قتل رسید و 3 نفر به اتهام قتل وی بازداشت شدند. به گزارش سازمان ششرنگ که اخبار همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها را پوشش می‌دهد، قتل علیرضا فاضلی منفرد 14 اردیبهشت رخ داد. عقیل دوست علیرضا ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا نحوه اطلاع افراد خانواده وی از تمایلات جنسی او را اینگونه توضیح می‌دهد.
یک شنبه وقتی خونه میره و کارت پانخدمتش باز میکنه با من تماس میگیره و به میگه که احساس میکنم پاکت کارت پانخدمتم از قبل باز شده و دوباره چسبوندنش برای پانخدمتی که شخص از طریق همجنسی‌هایی گرفته باشه.
به گزارش شبکه ششرنگ روی کارت معافیت از سربازی همجنسگرایان آنها افرادی با بیماری‌های روانی و اختلالات اخلاقی و جنسی معرفی می‌شوند. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش بهمن ماه گذشته به شورای حقوق بشر سازمان ملل به مسئله تبعیض‌های گسترده علیه اقلیت‌های جنسی در ایران و شکنجه درمانی آنها اشاره کرد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. یک جوان همجنسگرای 20 ساله در اهواز به قتل رسید. همزمان با ادامه مذاکرات احیای برجام، مهلت ایران به آژانس بین المللی 3 خرداد ماه به پایان میرسد.
مصوبه مجلس 3 ماه تمدید شده و دلیلی نداره که نتونن باز هم تمدید بکنن.
و درگیری ها میان فلسطینیان و ارتش اسرائیل در شرق اورشلیم یا بیت المقدس تشدید شد.
چون پلیس اسرائیل میخواست فلسطینی ها رو از خانهشون بیرون کنه این درگیری ها در گرفته.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. فعالان حقوق دگر جنسگرایان و همسو جنسی ها از کشته شدن جوان 20 ساله همجنسگرایی به نام علیرضا فاضلی منفرد در اهواز خبر دادند. عقیل ابیات شریک زندگی آقای فاضلی منفرد از دخیل بودن دو نفر از اعضای خانواده این جوان در سوء قصد به جانش خبر داده. گزارش‌های اولیه از دست داشتن سه نفر در این حادثه و بازداشت آنها حکایت می‌کرد، اما آقای ابیات می‌گوید که این افراد همچنان بازداشت نشده‌اند. محمد زرقامی گفتگوی داشته با علیرضا، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد در ترکیه، که با هم گوش میکنیم. آقای عقیل ابیات:
من ساعت تقریبا 12 روز پنجشنبه بود که یکی از دوستانش با من تماس گرفت که همیشون هم در ترکیه هستن، گفت که علیرضا کشته شده. گفتم چین چیزی امکان نداره، کی به تی خبر داد؟ بعد یک لینکی برای من دادن که داخل یکی از گروه ها این خبر پخش شده بود. من پیگیری کردم، شماره مادرشون رو پیدا کردم، با مادرشون تماس گرفتم و بهم گفتن که آره صحت داره، دیشب کشته شده. و ما دیشب متعلق شدیم، یعنی در واقع سه‌شنبه که از ایشون خبر نداشتن گم شده بود. در واقع
آخرین باری که باهاشون صحبت کردین کی بود؟
من آخرین باری که باهاشون صحبت کرده بودم یک شنبه بودش.
و بعد از اون هیچ ارتباطی بین شما و ایشون نبود؟
بعد از اون من روز سه‌شنبه بود تماس گرفته بودم صبح، ولی خب جواب ندادن، یعنی تنشون هم قطع بود. من فکر کردم حالا دارن موبایلشون درست میکنن یا بازم اتفاقی براشون افتاده که نمیتونه اینترنت فست باشه، ولی بعد از اون بهم جواب ندادن دیگه. تا
مادرشون به شما گفتش که در اصل ایشون
تا روز پنجشنبه که مادرشون بهم گفت آره.
مادرشون به شما دقیقا گفتن که کشته شدن یا گفتن که فوت کردن؟
نه، گفتن که کشته شدن.
واکنششون چطور بود؟ آیا اصلا خانواده آقای فاضلی منفرد میدونستن شرایط ایشون رو و میدونستن که شما به عنوان شریک زندگیشون در انتظارشون هستین؟
خیر، اینو نمیدونستن در واقع. من و علیرضا به کسی هم نگفته بودیم، چون من در واقع از طرف دولت جمهوری اسلامی خیلی تهدید میشم با پیامت هایی که بدون اسم هستش با تماس ها. نمیخواستم این چیزو علنی کنم که برای اون که توی ایران مشکل پیدا بشه.
چرا تهدید میشد؟ فعالیت خاصی رو انجام میدادید؟
من به خاطر فعالیتم که توی ایران برای یعنی فعالیت در با هم جنسگراها و ترانسجندرها بوده که ترانسجندرها مجبور به تغییر جنسیت میدن فعالیت میکردم.
گفتید که مادرشون به شما گفتن که ایشون کشته شدن، اما آیا گفته شد که چه اتفاقی رخ داد، چگونه این حادثه پیش اومد و در چه شرایطی بوده؟
بله، به من توضیح دادن که روز شنبه که به مادرشون میگه من دارم میرم موبایل فروشی این اطلاعات گوشی رو به گوشی جدید وارد کنم و این گوشی قدیمی رو بفروشم که پولی داشته باشن که برای من بتونم از ایران خارج شم برم ترکیه. میگفت که یک روز ازش خبر نداشتم تا اینکه چهارشنبه شب برادرش با من تماس گرفت و گفت که علیرضا رو کشتیم، جسدش تو برومی زیر یک نخ پیدا میکنین، آدرس بهشون میدن و میرن اونو پیدا میکنن. و اما قبل از اینکه کشته بشه در واقع برادر ناتنیشون وارد موبایل فروشی میشه و به علیرضا میگه که پدرت بیرون منتظر ارتباط کار داره. همین که بیرون میره برای بررسی به زور وارد ماشین میکنن و میبرنش بیرون از شهر.
موبایل فروشی جایی بوده که علیرضا کار میکرده؟
خیر، موبایل فروشی یکی از دوستانشون بوده.
در اصل پس اتفاقی که افتاده توسط برادر ناتنی علیرضا و
برادر ناتنی و در واقع یکی از خواهرزاده هاش. ما فکر کردیم که سه نفر هستن، ولی گفتگو که امروز ظهر با شوهر خالشون داشتم گفتن که دو نفر بودن کلا.
خانواده وقتی متوجه میشن این اتفاق افتاده و اونها اطلاع میدن، همین مسئله رو به پلیس آگاهی منتقل میکنن؟
ظاهرا بله همینطور، چون دیروز صبح مادرشون از طرف آگاهی فراخونده شده و رفته ازشون چند تا سوال پرسیدن.
این افرادی که دخیل بودن و ازشون نام بردین، آیا اینها اطلاع داشتند از موقعیت آقای منفرد یا نه؟
ببینید، به این صورت هست که ما فکر میکنیم که این اتفاق افتاده، چون یک شنبه که کارت پایان خدمتش به دستش میرسه، در واقع وقتی خونه میره و کارت پایان خدمتش باز میکنه با من تماس میگیره و به میگه که احساس میکنم پاکت کارت پایان خدمتم از قبل باز شده و دوباره چسبوندنش، و فکر کنم از همین طریق هست که یعنی برادرزاده هاش و برادرزادش و خواهرزادهاش متوجه شدن که اینطوریه. عذر میخوام برادر نتن نیست.
خب نکته همینه که شاید برای شنونده های ما هم نکته پرسش برانگیزی باشه که چگونه شده که از طریق کارت پایان خدمتی که اومده متوجه شدند که گرایش جنسی آقای قاضی منفرد چه بوده؟
خب ببینید، روی اکثر کارت های پایان خدمت یک بخش، من اینو فراموش میکنم، بخش پنج بکنم، ماده هفت چین چیزی می نویسن برای پایان خدمتی که شخص از طریق همجنسی هایی گرفته باشه، و همینو اگر توی یک گوگل فقط بخش و ماده رو بنویسید براتون کامل توضیح میده که این مربوط میشه به پایان خدمت افراد همجنسگرا.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با عقیل ابیات، شریک زندگی علیرضا فاضلی منفرد. اما کشته شدن آقای فاضلی منفرد، اون هم از سوی برخی اعضای خانواده و به دلیل همجنسگرایی، در اهواز بسیاری به بسیاری از پرسش‌ها و نگرانی های حقوقی پیرامون دیگر جنس گرایان دامن زده. با هم بشنویم دیدگاه موسی برزین، کارشناس حقوقی در ترکیه رو.
ببینید، به هر حال این یک قتل عمد هستش و حالا فرقی هم نمی کنه که قربانی اینجا چه عقیده و یا چه گرایش به اصطلاح جنسی و یا ذهنی داشته. بنابراین اینجا بر اساس اصول کلی قتل عمد باید رسیدگی بشه. خب ما شنیدیم که 3 نفر دستگیر شدن، به هر حال باید اونها بازجویی بشن، جسد اتوپسی بشه و تحقیقات مقدماتی انجام بشه و پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال بشه. به هر حال قوانین در ایران به شکلی است که همجنسگرایی رو نمیپذیره، البته ارتباطی ناشی از همجنسگرایی رو نمیپذیره، و به همین دلیل این در فرهنگ هم به نوعی جا افتاده که یک نوعی به اصطلاح نپذیرفتن افراد همجنسگرایی وجود داره. به همین دلیل هست که پرونده های مربوط به همجنسگرایان ممکنه که تحت تاثیر یک پیش‌داوری به درستی رسیدگی نشه، ولی به هر حال این نوع اتفاقات میتونه ما رو، مردم رو و یا سیاستمداران رو به این نکته برسونه که باید از لحاظ فرهنگی دولت تلاشی کنه تا اون نگرش و پیش‌داوری هایی که وجود داره رو از بین ببره. خب به هر حال قاتلان این ایشون با این فکر و نظر که مقتول یه انسان غیر نرمالی هست و یا مستحق کشتن هست، در خود آیین‌نامه معافیت به اصطلاح معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه، همجنسگرایی رو گفته که انحراف و یا اختلال جنسی. خب شاید خیلی از مردم هم چنین فکری بکنن و این فکر باعث بشه که اینطوری حرکت کنن که این اشخاص یه منحرفن، باید از جامعه ترک بشن. خب شاهد چنین چیزایی بودیم. به هر حال باید دولت یک سیاستی پیش بینی کنه. حالا اگر هم مقررات شرعی اجازه نمیده رابطه هم جنسگراها آزاد بشه، حداقل منعی وجود نداره که یه تدابیری پیش بینی بشه که اینها آزار و اذیت نشن.
دیدگاه موسی برزین، کارشناس حقوقی در ترکیه رو میشنوید. در ادامه همین گزارش با هم بشنویم دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، رو درباره میزان شایع بودن قتل و خشونت علیه همجنسگرایان در ایران.
حقیقتش ما آمار دقیقی از این موضوع نداریم و نداشتن این آمار دقیق خودش نشانه ایست از این که جامعه چطور داره این مسئله رو پنهان میکنه و انگار شرمش میشه از این که این مسئله رو به میان بیاره، رو بیاره و زیر فرش اخلاقیات داره قایمش میکنه، همونطور که خانواده ها این کارو میکنن. ولی صرف نظر از موضوع قتل که ما آمار دقیقی ازش نداریم، ما میدونیم که میزان خشونت در این مورد نسبتاً بالاست، گرچه خشونت خانگی به طور کلی در ایران بالاست، مثلا چیزی بوده 66% زنان گفتند که لااقل یک بار خشونت خانگی رو تجربه کردن، اما در مورد همجنسگرایان به طور خاص و به طور کلی دیگر جنسگرایان ما میدونیم که خشونت خانگی هم زیاد بوده. چیزی نزدیک به 62% اونها در پیمایشایی که انجام شده گفتند که از این خشونت توسط افراد خانواده آسیب دیدن. ولی این خشونت در مورد این افراد برخلاف خشونت خانگی علیه زنان فوق‌العاده فراگیره و ضمناً ممتد هست، به دلیل اینکه زنان نه به دلیل هویتشون لزوماً تحت خشونت خانگی قرار میگیرن، بلکه به خاطر موقعیتایی که در زندگی خانوادگی پیش میاد ممکنه مورد خشونت قرار بگیرن، اما این اشخاص به دلیل هویتشونه که تحت خشونت خانگی قرار میگیرن. این خشونت ممتده نه تنها در خانواده و چون به دلیل همون هویت، نه به دلیل موقعیت‌های موقتی که رخ میده، بلکه به سطح جامعه هم میرسه. یعنی ما میبینیم که اینها در دوران آموزش، در دوران سربازی، در دانشگاه، در محله، وقتی که بازداشت میشن، در پاسگاه پلیس و حتی همین پیمایش نشون داده، پیمایشی که توسط سازمان ششرنگ انجام شده نشون میده که اینا حتی در میان کادر درمان یا پزشکی هم مورد خشونت قرار میگیرن. بنابراین نشون دهنده میزان فراگیری خشونتی که خب میدونیم قانون هم در بعضی از موارد ازش حمایت میکنه یا در اغلب موارد ازش حمایت میکنه، و بنابراین ممکنه این خشونت فراگیر در جایی باعث قتل بشه و اگر نه تمایل به خودکشی که میدونیم اینم چیزی نزدیک 70% این افراد تمایل به خودکشی پیدا کردن، و خب اگر از خودکشی هم صرف نظر کنن ممکنه که با پدیده قتل توسط نزدیکان روبرو بشن. این به طور کلی یک مسئله قامض و پیچیده است. در همه جامعه ها مواجهه با این مسئله به سختی صورت گرفته. ما فقط در همین اواخر که حتی میبینیم در جامعه های اروپایی و آمریکا این مسئله کم کم مورد پذیرش قرار گرفته. سازمان بهداشت جهانی تازه در سال 2017 دگر جنسگرایی رو از اعداد بیماری ها بیرون آورد و اون رو یک نوع ناهمنوایی جنسی دونست، نه چیزی بیش از این، و میبینیم که این پدیده چقدر میتونه جدید باشه. طبیعیست که در جامعه هایی که سنت، دین، اخلاقیات و قانون خیلی به گذشته تعلق داره، مواجهه با این وضعیت جدید دیرتر و سخت‌تر صورت میگیره در مقایسه‌ای که شما کردید. طبیعتاً در شهرها و مناطقی که کمتر شهری هستن یا کوچکتر هستن و سنت و دین در اونجاها قوی‌تر هست، این تغییر بسیار مشکل‌تر است. ولی راهی که شاید بشه پیدا کرد اینه که رهبران فکری در جامعه این مسئله رو رو بیارن، این مسئله رو به چشم جامعه بیارن. از اینکه ما تلاش میکنیم این رو قایم کنیم زیر فرش اخلاقیات، دست برداریم و به روی جامعه بیاریم. اگر جامعه مواجه بشه با رنجی که این افراد میبرن، در جایی میتونه به قتل اونجا، به قتل اونها منتهی بشه، شاید بتونه واکنش بهتری نشون بده برای پذیرش اونها و برای فهمیدن اینکه این فقط یک وضعیت انسانی است، هیچ ربطی به اخلاقیات، به دین، به بیولوژی نداره، بلکه گرایش های افراد و اگر حتی هویت افراد باشه، هویتی است که جامعه اونها رو تعریف میکنه و ما باید اجازه بدیم این تعریف ها جدید بشه. رسانه ها میتونن در زمینه آموزش عمومی کمک کنن، تغییر قوانین و تلاش برای اونها میتونه موثر باشه، تغییر رویکرد حکومت به این مسئله میتونه فوق‌العاده مفید باشه. بنابراین همه اینها باید دست به دست هم بدن تا شاید برای بهبود وضعیت این افراد در جامعه قدمی به پیش بردارن.
تحلیل حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنوید.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی آغاز دور چهارم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام از روز جمعه در وین، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران خبر داد، اما این مسیر را طولانی دانست. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در اندیشکده آتلانتیک صحبت می‌کرد، در پاسخ به پرسشی در مورد مذاکرات احیای برجام در وین گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده اما هنوز راهی طولانی باقی مانده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم گفته است آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را تنها در صورتی رفع خواهد کرد که تهران به طور کامل به تعهدات برجامی خود بازگردد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه به خبرنگاران گفت به نظرش ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است، اما نمی‌داند این جدیت تا چه حد است. تا اینجای کار آمریکا و ایران هر دو عزم طرف مقابل برای احیای برجام را جدی توصیف کردند. در مقابل نیز عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران همزمان جدیت آمریکا برای بازگشت به برجام را تایید کرد.
اخباری که از سمت آمریکایی‌ها به ما منتقل میشه همین هست که اونها هم برای بازگشت به برجام جدیت دارن. تا الان بخش بزرگی از تحریم‌های خودشون رو اعلام آمادگی کردن که بردارند. البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم. اگر خواستهای ما تامین بشه، جمهوری اسلامی ایران هم جدی هست، کاملا جدی هست که به تعهدات خودش در برجام برگرده. هیچ ارتباطی هم با مسائل دیگه در تهران نداره، با امر انتخابات که خب طبیعتا موضوع مهمی در کشور هست.
اگرچه عباس عراقچی مذاکرات احیای برجام را به انتخابات ریاست جمهوری در ایران بی ارتباط می‌داند، اما انتخابات موضوعی است که حتی در صحبت‌های طرف آمریکایی هم بازتاب یافته است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت امیدوار است پیشرفت‌های کافی و قابل اتکایی در مذاکرات احیای برجام تا زمان برگزاری انتخابات در خرداد ماه امسال حاصل شود. خانم شرمن حتی میگوید نمیداند که بتوانند به توافقی برای پایبندی در برابر پایبندی و همچنین توافقی برای ادامه رایزنی‌ها بعد از مهلت انتخابات در ایران دست یابند. شاید بتوان یکی دیگر از دلایل بی‌اطمینانی معاون وزیر خارجه آمریکا را در سخنان مجتبی زنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یافت. آقای زنوری که از مخالفان جدی دولت است، روز جمعه همزمان با اعلام پیشرفت در مذاکرات احیای برجام به خبرگزاری تسنیم گفت اگر تا سوم خرداد مذاکرات به نتیجه نرسد، طبق قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای خاموش می‌شوند. با این اظهارات مجتبی زنوری اکنون میتوان سخنان روز جمعه وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا را بهتر درک کرد که میگوید امیدوار است طرفین بتوانند تا پیش از به پایان رسیدن توافق فنی بین ایران و آژانس در پایان ماه جاری میلادی به تفاهم برسند. یکی دیگر از مخالفان دولت در مذاکرات احیای برجام محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس است که روز جمعه به خبرگزاری فارس گفت نمیتوان به حرفهای عباس عراقچی درباره این مذاکرات اعتماد کرد و باید متن توافق در اختیار مجلس قرار گیرد. به گفته آقای نبویان، محمد جواد ظریف و عباس عراقچی مذاکره کنندگان خوبی نیستند و با یک گریه وندی شرمن دست از دفاع از منافع ملت ایران بر می دارند. مذاکرات احیای برجام همچنان در وین ادامه دارد و دو ضرب الاجل در راه است. نخستین ضرب الاجل سوم خرداد ماه است که ایران دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی در مراکز هسته‌ای خود را خاموش می کند و دومین ضرب الاجل هم انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد است که اگر به روی کار آمدن جناحی دیگر منجر شود، مذاکرات را با تعویق و حتی شاید سرنوشتی متفاوت مواجه کند.
پیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، پرسیدم در صورت نهایی نشدن مذاکرات احیای برجام تا سوم خرداد ماه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
علائمی هم وجود داره که اون ضرب العجل تمدید بشه، به دلیل اینکه روح مذاکرات تا به حال از هر طرف که ما میشنویم ظاهرا مثبت بوده و تنها مانعی که وجود داره اینجا این استش که مصوبه مجلس 3 ماه تمدید شده و دلیلی نداره که نتونن باز هم تمدید بکنن، مگر اینکه مخالفین داخلی برجام و در واقع باید بگیم که شخص رهبر شاید از اون نتایجی که به دست اومده تا اون لحظه راضی نباشن و بخوان ورق رو عوض بکنن، وگرنه همه علائم دال بر این استش که این مذاکرات میبایستی ادامه پیدا بکنه تا نتیجه نهایی و این یک مانع کوچیکی هستش که همونطور که قبلا هم توافق پشت پرده شد، این بار هم میتونه توافق بشه متناسب با نیاز به ادامه مذاکرات اون رو تمدید بکنن. ممکنه 15 روز باشه، ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران طول بکشه.
بعضی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس گفتند که به رایزنی‌های عباس عراقچی و محمد جواد ظریف در مذاکرات احیای برجام اطمینان ندارند و خواستند که متن توافقنامه نهایی رو هم ببینند. به نظر شما یا این انتقادات از طرف دولت جدی گرفته میشه؟
پشتوانه دولت در حال حاضر علارغم همه موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در مجلس وجود داره برای ادامه مذاکرات، همونطور که خود آیت الله خامنه ای هم گفتش، پشتوانه دولت اینجا آیت الله خامنه ای. اگر دولت در خلال مذاکرات به خامنه ای گزارش میده که میده و به همین دلیل هستش که مذاکرات دو روز یک روز سه روز ادامه پیدا میکنه، بعد گروه بر میگرده به تهران، این به کی گزارش میدن اینا؟ حتما به آقای خامنه ای گزارش میدن. و اگر خامنه ای از روند مذاکرات راضی هست، اونجا بنیادگران فقط یه خودی نشون میدن و میخوان بگن ما هم وجود داریم و ما بایستی این صورت جلسه مذاکرات رو ببینیم، یا اینکه توافق رو به صورت کتبی قبل از تعهد دولت ببینیم. این یک خواسته بیهوده است. دولت این رو زیر بارش نخواهد رفت و ترجیح خواهد داد که یک گزارشی رو خودش بر مبنای مذاکرات بهشون بده و اونها اون رو ببینن و بسنده بکنن.
در صورت ادامه این مذاکرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران هم اگر دولتی با سیاست هسته‌ای متفاوتی هم روی کار بیاد، اخلالی در این مذاکرات به وجود نخواهد آمد؟
فکر میکنم که هر دولتی روی کار بیاد، اگر ادامه مذاکرات تا به امروز و تا امروز مورد تایید رهبری هست، دلیلی نداره که دولت جدید بخواد یک گردش 180 درجه‌ای بکنه و با هم مخالفت بکنه. بنابراین ناچار هست که این مذاکرات رو ادامه بده اگر تا اون موقع تمام نشده باشه و یا اون توافق این دولت رو گردن بگذاره بهش. و از طرف دیگه ببینید، وضعیت داخلی ایران بسیار آشفته تر، اقتصاد بسیار بسیار اسف انگیزتر از این هستش که همین چیزهایی که ما راجع به توافق الان میشنویم رو بخوان پشت سر بگذارن و برگردن دنبال تولید بمب اتم. تولید بمب اتم ممکن استش که ایران رو به لحاظ نظامی وارد یک حیطه دیگری بکنه که به هیچ وجه معلوم نیست که به نفعش باشه، ولی به لحاظ اقتصادی صدها بار وضعیت ایران رو از اون چه که هست بدتر میکنه.
دکتر نظرات جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که روز شنبه 283 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند، وزارت امور خارجه ایران برای بازگشت دانشجویان و اتباع ایران از هند درخواست یک پرواز فوق‌العاده داده. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 18 اردیبهشت در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه به رغم مشاهده افت و خیزهایی در برخی مناطق، اکنون در همه استانهای کشور پیک نهایی موج چهارم کرونا حاصل شده، از رنگ بندی ها در مناطق کشور دفاع کرد و افزود اگر چنین کاری اجرا نمی‌شد، خروج از پیک چهارم که به گفته وی هنوز هم رخ نداده سخت تر میشد. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، آقای روحانی با انتقاد از کسانی که در ایران میگویند باید تا آماده شدن واکسن داخلی صبر داشت و واکسن خارجی وارد نکرد، افزود این حرف دقیقی نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار سیاسی نکردن مسئله کرونا شد و گفت
این مسئله کرونا یک مسئله ملی هست، یک مسئله انسانی هست، یک مسئله اخلاقی هست. من خواهش میکنم هیچ کس مخصوصا حالا که دیگه شبهای قدرم گذشته و هم توبه کردن، هیچ کس از این داستان دستمایه سیاسی قرار نده برای مسائل حزبی و جنایی و یا خدای ناکرده برای انتخابات.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، در مورد این بخش از سخنان آقای روحانی به رادیو فردا چنین میگوید:
مسئله سیاسی کردن برخورد با مشکل کرونا متاسفانه در هر جای دنیا که این مسئله اتفاق افتاده ضررش رو مردمی کردن که جونشون در معرض خطر این بیماری هست. در ایران این مسئله بیشتر به چشم میخوره و به دلیل جناح‌بندی‌های سیاسی که وجود داره و اینکه از سلامت و جون مردم هم حتی میخوان بهره برداری‌های خاص خودشون رو بکنن، در جای جای تصمیماتشون ما این مسئله رو داریم میبینیم. چه در زمانی که قرار بر این هست و در اوج بیماری قرار بر کنترل‌های بیشتر هست، گروه‌هایی که در قدرت هستند و نمی‌خوان محدودیت‌ها برای خودشون اعمال بشه به راحتی میتونن مراسم مذهبیشون رو برگزار بکنن، گرد همایی‌های سیاسیشون رو انجام بدن و بقیه مسائل، یا حتی در مواردی در تصمیم‌گیری‌ها برای اینکه واکسن آیا وارد بشه یا نشه، آیا از واکسن داخلی استفاده بکنیم یا اینکه تا زمان آماده شدن اون بتونیم از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم. اینها همه کشمکش‌هایی هست که اون بخش‌هایی که در قدرت هستن و شاید بهتر بشه گفت مافیایی که دست‌اندازی دارن بر قدرت، سلامت و جون مردم رو بهانه و دستاویزی برای معاملات خودشون انجام میدن. اشاره آقای روحانی هم که بخشی از این کشمکش‌ها هست به همین نحوه و به همین صورت هست که در واقع ایشون هم اشاره می‌کنه و تایید می‌کنه که این مسائل وجود داره و در بسیاری از تصمیماتی که برای موضوع هست مسائل سیاسی و کشمکش‌ها و دعواهای جناحی و گروهی و حتی بالاتر از اون دعواها و منافع شخصی که گروه‌هایی که در قدرت هستند دخالت داره. به هر حال امیدواریم با توجه به همه این شرایط و با توجه به اینکه واکسن‌های بیشتری در حال حاضر در دسترس هستند و واکسن سینوفارم چین هم تایید شده، به نظر میرسه و امیدوار هستیم که شرایط در روزهای آتی برای ورود واکسن‌هایی که به این شکل مورد تایید قرار گرفتن بیشتر فراهم بشه.
در همین حال به گزارش رسانه‌های داخلی، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد کرونا در ایران روز شنبه 18 اردیبهشت از جریمه برای تردد خودروهای غیر بومی حتی در شهرهای زرد طی تعطیلات عید فطر خبر داد. ستاد کرونا روز پنجشنبه 16 اردیبهشت اعلام کرده بود که سفر به همه شهرهای کشور از ساعت 14 روز سه‌شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ممنوع خواهد بود. به گفته ی آقای رئیسی در حال حاضر 46 شهر کشور در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی و 139 شهر در وضعیت زرد به سر میبرند. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران در روز شنبه 283 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته جان خود را بر اثر کرونا در کشور از دست دادند و بیش از 13,000 بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب طبق آمار رسمی تعداد جانباختگان از مرز 74,000 نفر گذشت و مجموع کل بیماران هم از 2,600,000 نفر فراتر رفت. وزارت بهداشت ایران در حالی آمار کرونا را به صورت روزانه اعلام می‌کند که منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می‌دانند. در نگاهی کوتاه به آخرین تحولات مربوط به این بیماری در جهان، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 17 اردیبهشت استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین را برای مقابله با کرونا تایید کرد. تاکنون شرکت سینوفارم درباره واکسن کرونا تولیدی خود اطلاعات اندکی ارائه کرده است. با تایید واکسن چینی برای استفاده در مواقع اضطراری، شمار واکسن‌هایی که توسط سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل تایید شده به 7 مورد رسیده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافری اوکراین به تازگی برای رسیدگی جدی‌تر و سریع‌تر به پرونده کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما کارزاری اینترنتی راه اندازی کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 کارزار اینترنتی را شروع کردند و از همه ایرانیان درخواست کردند ایمیلی به پارلمان کانادا ارسال کنند و بخواهند که دولت کانادا پاسخ قاطعانه‌ای به قتل شهروندان و ساکنان کانادا که در این پرواز بودند بدهد. جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود را در 25 اسفند 99 منتشر کرد. در این گزارش تاکید کرد که این اتفاق بر اساس خطای انسانی رخ داده، دلیلی که هیچ وقت مورد تایید خانواده‌های جانباختگان قرار نگرفت. حالا خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 منتظر گزارش نهایی کانادا و اوکراین هستند. آنها کارزاری را به راه انداختند که دولت کانادا را که در آستانه انتخابات هم هست تحت فشار بگذارند تا مواضع قاطعانه ای را در انتشار گزارش لحاظ کنند. با حامد اسماعیلیون صحبتی داشتم و از او پرسیدم کارزاری که به راه انداختند با چه انگیزه ای شکل گرفته.
ما خب چون منتظر انتشار گزارش کانادا هستیم، فکر کردیم که زمان مناسبی است تا نظر خودمون رو برای واکنش بعدی دولت کانادا بعد از انتشار گزارش به اطلاع مقامات این کشور برسونیم و برای همین هم از تمامی کسانی که دلشون با ماجرای پرواز PS752 دوست خواستیم که نامی که ما تعیین کردیم امضا کنن و برای مقامات ارسال کنن. نام خیلی به صورت عمومی نوشته شده که از جانب هر کسی که به حال تحت تاثیر این جنایت قرار گرفته و اگر افراد ساکن کانادا باشند میتونن این نامه به صورت اوتوماتیک به نماینده محلیشون در مجلس در واقع فدرال و به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. اگر خارج از کانادا باشن فقط به وزیر خارجه فرستاده خواهد شد. 5 تا خواسته اصلی هست در این نامه، از جمله اینکه در واقع کانادا اضافه بشه به تحقیقات جنایی که در اوکراین شکل میگیره، کانادا رهبری این ماجرا رو به عهده بگیره برای بررسی این جنایت و کانادا سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده، تحریم‌های هدفمند در واقع اجرا کنه برای کسانی که در این جنایت شریک بودند یا در پنهان کردنش و در دروغ‌گویی‌های بعد شریک بودند و در نهایت اینکه این پرونده رو به مسیری ببره که به دیوان بین‌المللی دادگستری برسه.
اینجا رادیو فرداست.
پلیس و نیروهای امنیتی اسرائیل شامگاه جمعه در پی درگیری شدید با فلسطینیان وارد محوطه حرم شریف در شرق بیت المقدس یا همان اورشلیم شده است. با هم بشنویم گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو.
بله، ببینین، اولا در مورد آرامش باید گفت که انقدر این رویدادها در این بخش از شرق بیت المقدس یا اورشلیم حساس هست که بگوییم زمانی که تشنج نیست یک وضعیت غیر عادی هست. یعنی در واقع ما هم یهودی ها هم فلسطینیان در این منطقه انقدر به بحران و تنش و درگیری عادت کردن که اون رو کاملا یک رویداد عادی میدونن. روز گذشته که فلسطینی ها اون رو آخرین جمعه ماه رمضان جمعه تلیتیم میدونن و براشون بسیار بسیار مهمه در آستانه شب قدر از نظر فلسطینی ها که امشب و فردا شب هست و نزول قرآن و قرار بود که در مسجد الاقصی یا قبة الصخرة در حرم شریف آیین اعتکاف و نیایش تا بامداد برگزار بشه، خب ده ها هزار نفر اینا اومدن وارد شدن نمازشون رو انجام دادن ولی تعداد زیادی از جوانان و نوجوانای فلسطینی مونده بودن تو محل که اعتکاف کرده بودن. حالا نیروهای امنیتی میگن که اینا مرتب پرچمای حماس رو که پرچمای سبز رنگ حماس بلند کرده بودن همه جا و شعارهای در حمایت از حماس میدادن و شروع به سنگ پرانی و پرتاب بطری به طرف نیروهای امنیتی اسرائیل میکنن. نیروهای هم پلیس و هم گارد مرزی که صدها و حتی هزاران تنشون در این بخش اورشلیم مستقر شده بودن به گفته فرمانده نیروها برای بازگرداندن نظم و آرامش وارد حرم میشن و درگیری ها به تمام کوی و محل های اطراف باب العمود، باب المقاربه و وادی الجوز و مناطق دیگه کشیده شد. یک مقدار حتی شبیه رویدادهای 4 سال پیش که بهش میگفتن فلسطینی ها انتفاضه سکاکین، یعنی با چاقو به نظامی ها و بخشی از مردم اسرائیل و شهرک نشین ها حمله میکردن یا با خودرو آمدانه اونا رو زیر میگرفتن، میگن حتی مثل اون نیست و یه مقدار حال و هوا مثل سال 2000 و تابستان 2014 هست، اتفاقا دقیقا در همین ایام. ولی ببینید این مسائل این بار در واقع ریشه در یک بحران دامنه‌دار داره در محله‌ای به نام شیخ جرح در شرق بیت المقدس که خب میدونیم اسرائیل 54 ساله بر شرق اورشلیم مسلط شده. این منطقه بسیار زیبا و ویلایی و خانه های بسیار مرغوبی که در اونجا وجود داره، یه تعدادی از یهودی ها میگن خب ما اینا رو از سال 1950 میلادی خریداری کردیم، الان هم میخواییم بریم توش زندگی بکنیم، ولی دولت اسرائیل تا حالا نتونسته اون فلسطینی های نسل چندومی رو که توی این خونه ها موندن بیرون بکنه. حالا دولت اسرائیل داره اینا رو به زور بیرون میکنه و این در واقع هفته هاست باعث درگیری های خیلی شدیدی تو اون محله شیخ جرح شده و همین بود که هم حماس هم جهاد اسلامی و هم تمام گروه های دیگه اومدن گفتن که اگه اسرائیل بخواد با آتش بازی بکنه ما غزه مشک شلیک خواهیم کرد.
گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید. اما در همین باره پیشتر گفتگو داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان و ارزیابی او را درباره این درگیری ها پرسیدم.
قرار هست دوشنبه آینده دوباره دادگاه تشکیل بشه. برای توضیح این مسئله این است که گویا دادگاه های اسرائیلی رأی دادن سابقا که خانه های فلسطینی ها اگر آبادی نشین یهودی ادعا داشته باشند که این خانه هایی که فلسطینی ها دارید زندگی میکنند سابقا به آبا و اجداد یهودی ها تعلق داشته، میتونن شکایت بکنن و خانه رو تخلیه بکنن و فلسطینی ها رو بیرون کنن. ظاهرا در همین محله شیخ جراح هم چنین مسئله هست و چون پلیس اسرائیل میخواست فلسطینی ها رو از خانهشون بیرون کنه این درگیری ها در گرفته. قانونی است در اسرائیل که میگه که اگر یهودی ها ثابت بکنن که یک منطقه سابقا آبا و اجداد اونها زندگی میکردن میتونن درخواست تخلیه بکنن. دو مشکلی که به وجود آمده در نزدیکی همین خانه های فلسطینی ها در محله جراح ظاهرا یک جای مقدسی هست برای یهودیان که این هم دلیلی شده بر دلائل که بر دولت اسرائیل و یا بر پلیس اسرائیل فشار بیارن که این خانه ها رو تخلیه بکنن.
آیا فراتر از دادگاه های اسرائیل فلسطینیان میتونند به دادگاه های دیگه ای شکایت ببرند؟
به دادگاه های خود فلسطین میتونند ولی به دادگاه های خارجی نمیتونند، چون در دادگاه های خارجی در حقیقت افراد به تنهایی نمیتونند اقامه دعوا بکنند مگر اینکه سازمان های معتبر بین المللی باشند یا مگر اینکه دولت ها باشند. اگر دولت محمود عباس و کرانه باختری رود اردن به نام این فلسطینی ها به دادگاه الهی شکایت کنه احتمال رسیدگی داره، ولی مسئله این است که اسرائیل عضو این دادگاه نیست و احکام این دادگاه ها برای اسرائیل لازم الاجرا نیست.
در صورتی که دادگاه اسرائیل به زودی حکم رو به نفع یهودیان صادر بکنه، چه پیشبینی دارید از حوادثی که ممکنه رخ بده؟
حوادث ممکن دوباره به زده خوردها بیانجامه، ولی این حوادثی که ما دیروز دیدیم تنها یک دلیلش تخلیه این خانه ها در محله الجراح بود. دلیل دومش یکی این هست که از اول ماه رمضان اصولا پلیس اسرائیل ورود فلسطینی ها رو به صحنه مسجد الاقصی محدود کرده بود و دیروز که روز جمعه بود و روز قدس بود آمدن فلسطینی ها بیشتر شده بود و همین علت خود این مسئله ماه رمضان و روز قدس هم اضافه کرده بود. یک مسئله بسیار بسیار اساسی تری که هست برای این زد و خوردها مسئله به تأخیر افتادن انتخابات خود فلسطینی هاست. محمود عباس انتخابات رو به تأخیر انداخته و استدلال کرده چون اسرائیل نحوه رأی‌گیری ما رو در بیت المقدس شرقی محدود کرده، بنابراین ما تا زمانی که مسئله بیت المقدس شرقی حل نشه انتخابات برگزار نمی کنیم، چون همونطور که اطلاع دارید قرار بیت المقدس شرقی در یک روزی پس از ایجاد صلح بین عرب و اسرائیل تبدیل به پایتخت فلسطینی ها بشه و این هم به دلایل افزایش زد و خوردها اضافه شده.
پیشتر بعضی از رسانه ها از هشدار اردن به اسرائیل درباره خشونت های اخیر خبر داده بودند و اینکه جمهوری اسلامی ممکنه که به این خشونت ها دامن بزنه. شما با این ارزیابی چقدر موافقید؟
من فکر میکنم که نفوذ سیاسی ایران در بین فلسطینی ها محدود به حماس میشه، یعنی به اون کسانی که به حماس گرایش دارن. بقیه فلسطینی ها اتفاقا سیاست دولت ایران را سیاست مخربی میدونن برای فلسطینی ها و میگن هر چی که ایران شعار بیشتری بده وضع ما بدتر میشه، ولی در روی زمین و در عمل وضع ما بهتر نخواهد شد با این شعارها. اینه که من فکر میکنم که ایران زیاد تأثیر داشته باشه اگر نیروهایی رو که در بیت المقدس شرقی وارد فعالیت شدن بخششون از هواداران حماس باشن، طبیعی است که اینها حرفایی هم که از تهران به گوششون میرسه درشون تأثیر بذاره.
تحلیل علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اخبار و گزارش ها رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.